میتونیم بگیم مینیمالیستی عمل کرده، ولی واقعا هر کدوم از شخصیت هایی که توی این فیلم هستند، هر کدوم میان یه در واقع نقش، حتی اگه نقش کوچیکی دارن، مثل رضا کیانیان که حالا در سه نقش کوتاه هم بازی کرده در این فیلم، هر کدوم میان حرفای جالبی رو میزنن، بعضیشون حرفای حکیمانه ای رو میزنن یا اکت های خیلی مختصر و مفیدی رو انجام میدن و میرن، و مجموع اینها به نظر من خیلی ساده و سرراست، صریح و ملموس میاد مضمون فیلم رو نشون میده. من فکر میکنم که آقای تبریزی خیلی موفق بوده در این اثر خودش، و خب بر صورت این فیلم ها هم متاسفانه خیلی الان دیگه ساخته نمیشه و همونطور که قبلا گفتم فضاها رفته به سمت فضاهای شهری و آپارتمانی.
قطعا برکت بخشی در ساحت تقرب، اگر کلید واژه فرمان شما رو درست دریافته باشم، نگاهی است که کمال تبریزی به واسطه که این اثر داره ارائه میده. آنچنان که در قرآن آمده، انسان به واسطه تمرد از فرمان خداوند با خوردن گندم، هبوطی که تجربه میکنه از آن بهشت برین به زمین اسیری که گام میگذاره، که مسیری برای گام نهادن اون در حوزه ضلالت و شقاوت هست، در سایه همان تقرب، آن گندم که به نان بدل شده، برکت بخشی زندگی او رو داره، و این نگاه فزاینده خداوند برای مخلوق خودش هست که هیچ تنگنایی و هیچ سختی نمیتونه او رو از پای در بیاره، چرا که پشتیبانی چون خدا داره. پیتر شومان، یکی از بزرگترین کارگردانان تئاتر و بنیانگذار گروه تئاتر نان و عروسک، جمله‌ای دارد که در جهان هنرهای دراماتیک بسیار بسیار شناساست. میگوید تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان، و من احساس میکنم در مواجهه با فیلم کمال تبریزی یک تکه نان بتوانیم با وام گرفتن این واژه از پیتر شومان بگوییم که دین برای جامعه امروز و نسل امروز بشر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سکر خانم جان بزرگی، بهترین ها رو برای شما آرزو
می‌کنم. متشکرم، منم برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
بسیار خودم رو خوش سعادت میدونم که این وقت و بخت از آن من شد، در ساحت همنشینی در اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما، برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ، افتخار همکارانی با جناب دکتر جواهری، محقق پژوهشگر در حوزه سینما رو داشته باشم و خدمت ایشان عرض درود و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی تئاتر و عبادات. خوش آمدید.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شمای خرمی عزیز و دوست داشتنی، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
یک جهان از شما سپاسگزارم. ایام ایام ماه صیام است، ماه تمرین بندگی، نه بر مدار شعار و کلام که به عینیت و صدق در شکل عمل و گفتار. جناب جواهری، میخوام شما رو به یک سفر دعوت بکنم، بریم به تاریخ قریب به 150 ساله افتتاح سینما. اگر نگوییم فیلم اول، فیلم دوم، فیلم سوم، میتوانیم بگوییم سفر به ماه جناب آقای گریفیس به عنوان یکی از بنیانگذاران سینما، به عنوان هفتمین فیلمی که در تاریخ سینما ساخته شد، مفهوم روایت دین را در قالب یک آرزوی بلند بشر که امروز پرده نقره‌ای داره اون رو پاسخگویی میکنه، یعنی سفر به ماه رو داره روایت میکنه، و حالا انگاره های مذهبی که آن زمان میان افراد کاتولیک، خاصه کاتولیک های بسیار بسیار متحجری که در ایالات متحده امریکا هنوز هم وجود دارن، امروز اونها رو ما نئو اوانجلیست نام میآوریم، تا اون زمانی که حالا 150 سال پیش کسی مثل گریفیس باشون همراه بود. سینمای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، یکی از اصلی ترین استوانه های خودش رو بر احیای مفهوم دین قرار داد، آنچنان که پیشوند نظام مقدس ما جمهوری اسلامی ایران است. و اگر تاریخ 6000 ساله، تنها تاریخ مکتوب 6000 ساله تمدن ایرانی را نگاه کنیم، تنها مردمانی که همواره موحد بودند مردمان ایران زمین بودند، چه پیش از پذیرش دین اسلام، چه پس از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام. پس مفاهیم آموزه‌های دینی و شعائر اون با بافت زندگی مردمان ما توأم شده. اما از متعصب‌ترین منتقدان سینمای کشورمان تا آنهایی که خودشون رو در دسته سینماگران یا منتقدان روشنفکر قرار میدهند، وقتی درباره سینمای دینی صحبت میکنند مدام مفهوم کلیشه کلیشه و کلیشه رو به عنوان آسیب این سینما نام میآورند. دین به هیچ وجه نه جزمیت دارد نه محدودیت دارد، وسعتی به اندازه درک اصالت وجودی بشر. اما سینمای ما کمتر تونسته مفاهیم دینی رو در قالب نگاه‌های متنوع منتقل بکنه. بهانه‌ای بکنیم روایت و کلام شما رو این بار نقبی بزنیم به جریان سینمای دینی، یا بهتر بگم دین در سینمای ایران.
خواهش میکنم آقای خرمی، ببینید اینها مسائلی هستن که با توجه به اینکه ما خلأ پژوهش رو اینجا میتونیم مشاهده کنیم.
بله.
وقتی ما میگه که کجا میتونی یه مدیر یا فیلمساز رو گیر بندازی بگی پژوهش خلأش وجود داره، یکی از جاهایی که میتونیم گیر بندازیم همینجاست. ما هنوز نتونستیم پاسخ بدیم که اساساً اخلاق آیا جزو سینمای دینی محسوب بشه.
بله.
آیا چیزهایی در واقع اخلاقی و انسان مداران هستش بیایم مقوله سینمای دینی بذاریم. آقای خرمی، من بعضی موقع ها حالا چون خودم هم یه بخشی از مهاجم فیلمساز هستم، یه روزی یه فیلمی ساختم و نشستم و بهش نگاه کردم و گفتم که خب شوخی نکن با خودت و با جامعه، یعنی اون فیلم و پروندهش رو بستیم. و من فکر میکنم خیلی وقتا ما باید به فیلمسازای عزیزمون بگیم که شما داریم با ما شوخی میکنیم با فیلم هایی که بدون پژوهش بدون فهم بسیاری از مباحث میخواین رو بسازین.
چه نگاه جذابی.
و این رو اگر نگیم نمیتونیم رو به جلو حرکت بکنیم.
بی‌ترجیح.
که در واقع خیلی از فیلم ها به نظر من در این مقوله یا مقوله های دیگه که ساخته میشه شوخی هستند. و یکی از مسائل نکته دیگه اینکه ما سینما رو خیلی جدی گرفتیم ولی عقبه اونو جدی نگرفتیم، مثل ادبیات. اگر ما همینقدر که به سینما اهمیت میدیم، همینقدر که سینما رو بزرگ کردیم، همینقدر که در واقع یه سری آدم ها رو اومدیم خیلی بولد کردیم، به ادبیات توجه میکردیم، به آیین توجه میکردیم، به نمایش ها توجه میکردیم و بنیه یک فیلمساز از اونجا تقویت میشد، میتونستیم بیایم اینجا در واقع پاسخ بدیم. وقتی ما صحبت از دین میکنیم باید ببینیم که مؤلفه های دین چیه، مخصوصا در عصر امروز. دال مرکزی دین رو اگر بخوایم که گفتمان سازی میتونه انجام بده، یکیش مسجده، مسئله مسجد. این مسئله مسجد الان سالهاست که داره نابود میشه. یعنی شما نابود میشه منظور این که میخوان کمرنگ ترش بکنن.
بله بله.
قبلا اتفاقات مهمی، شما همین الان هم دانش آموزا اتفاقای مهم فرهنگی رو داخل مسجد میخوان رقم بزنن، چون مسجد دال مرکزی دین هستش. توی مسجد اگر بخوایم حتی روایت های دینی زمان پیامبر هم که عروسی تو مسجد بود، آموزش تو مسجد بود.
بله.
مباحث مختلف توی مسجد بود و این دال مرکزی معماری های خانه های ما جزو مقوله های دینیه که در گفتمان سازی میشه در واقع بهش مطرح کرد. امروز بسیاری از معماری های دینی ما شاید داره کمرنگ میشه و ما اگر میخواییم به سینمای دینی نگاه کنیم باید به معماری دینیش هم نگاه کنیم، فهمی از معماری دینی داشته باشیم که این رو بیاییم نشون بدیم، فهمی از دال مرکزی دین که از شرع میاد. ما باید نسبت به مباحث شرعی آگاهی کامل داشته باشیم که بتونیم مقوله های اونها رو در واقع جاری بسن. بله، اخلاق بخشی از دین هست، اما نمیتونیم بگیم سینمای اخلاقی سینمای دینیه. سینمای دینی باید زبان دین خودش رو داشته باشه.
درست.
زبان درست. دین هم چارچوب های مختلفی رو میطلبه که یکی از ضعف های اساسی سینمای ایران بوده که نتونسته آن شکلی که باید به سینمای دینی بپردازه ورود بکنه، نه به خاطر اینکه نمیخواد این کار رو انجام بده، بابت اینکه خلأ پژوهشی داریم. وقتی خلأ پژوهشی داریم، وقتی پژوهش جدی گرفته نمیشه، یکی از دلایلی هم که پژوهش جدی شکل نمیگیره کم حوصلگی در واقع فیلم سازهای ما هست.
دردید
موافقه سرمایه زدگی هستش. قبلا سرمایه در خدمت اندیشه بود، الان اندیشه در خدمت سرمایه شده.
درست.
این یک مسئله استش که در واقع پژوهش رو از بین میبره. و سوم این که وقتی تهیه‌کننده کارگردان میبینن که یک اثری ساخته میشه، رسانه هم حمایت میشه، همه چی هم تموم میشه، پژوهش هم جایگاهی نداره، میگن خب پس پژوهش شوخیه.
بله.
یعنی اینجا پژوهش شوخی گرفته میشه و ما واقعا باید مسئله پژوهش در سینما و در ادبیات رو انقدری جدی کنیم و انقدری مطالبه کنیم و انقدری در واقع نسبت بهش بپردازیم که واقعا جا بیفته. و این از توان من پژوهشگر خارجه و برمیگرده به شما اهالی رسانه، برمیگرده به رسانه ملی که نسبت به مقوله پژوهش جدیتر ورود کنه تا خلاهای اندیشه‌ای خودمون رو پر کنیم، تا امروز بتونیم با افتخار در مورد سینمای دینی و آثار دینی خودمون صحبت بکنیم.
درود درود. جمله های شما من رو یاد یکی از گفته های جناب مجید مجیدی، هر جا که هستن برای این سینماگر خوشنام کشورمون آرزوی توفیق میکنم. بعد از درخشش فیلم خورشید در یکی از نشست‌ها من در اون نشست حضور داشتم، وقتی درباره سینمای دینی از ایشان سوال شد و پای اخلاق را به میان آوردن، به مؤلفه اشاره کردن که خب امروز باید این رو با تلخ‌کامی بگیم، زمانی که فیلمساز ما برخلاف یک دهه پیش، دو دهه پیش کمتر به مسجد میرود، معلوم است که مفهوم یا مؤلفه به نام مسجد در سینمای او کم رنگ میشود. و اگر موسی کلیم الله، اگر فیلم محمد صلوات الله علیه و آله اجمعین که نخستینی ساخته حاتمی کیا دو دیگر ساخته مجید مجیدیست رو کنار بگذاریم، من اعتقاد دارم فیلم خورشید، اعتقاد دارم فیلم آواز گنجشکا، اعتقاد دارم فیلم دوئل جز دینی ترین آثار سینمای کشور ما هستن، چون مفاهیمی رو به بلندای مؤلفه ها و آموزه ها و شعائر و فرایض دین هدایتگر اسلام عنوان میکنن، دینی که خب تمامی آموزه های اون جهان شمول، آنچنان که خود خاتم ادیان پیشین بوده، آموزه هاش هم به همین شکل مکمل و مقوم آموزه های پیشین. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر جواهری، و امید که در هفته آینده هم بتوانیم بار دیگر افتخار میزبانی از شما رو داشته باشیم.
ممنون و سپاسگزارم از شما و زحمات و همکاران گرامیت.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
سامانه پیامکی 3558 پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. در ضمن شما دوستان عزیز شنونده میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در ارتباط باشید. هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ، پنجشنبه ها از ساعت 16 تا 17 ارائه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اجازه میخوام با افتخار عنوان بکنم که بسیار بسیار خوشحالم که بخش معرفی فیلم هایی با مضمون در حقیقت بازتاب قساوت و شقاوت و این زلالتی که رژیم قاسم صهیونی در مواجهه با مردم نازنین و مظلوم فلسطین یا لبنان در طی قریب 8 دهه اشغالگری خودش داشته رو این بار به زبان آثار سینمایی، خاصه آثاری که توسط هنرمندان نازنین کشورمون تولید شده، معرفی میکنم. این بار میخوام دوستان عزیز شنونده رو دعوت بکنم سفری بکنیم به سال 1382، جایی که یکی از کارگردانان خوب و خوشنام کشورمون جناب آقای محمد رضا آهنج در همراهی با جناب آقای سید امیر پروین حسینی در مقام تهیه کننده یکی از آثار متفاوت در حوزه سینمای ضد رژیم غاصب صهیونی رو در مقام پاسداشت و گرامیداشت جایگاه مقاومت و نقش خانواده در حوزه بلندای مفهوم مقاومت قسمت کرده و معرفی کرده. فیلم زخم زیتون اثری است که میخوام در این لحظه دربارش صحبت بکنم. مقدمه فکر میکنم لازم باشه دوستان عزیز. عموما وقتی ما با هنر کارگردانان خوب کشورمون در مواجهه با آثاری که بر بلندای محور مقاومت، خاصه مقاومت مردم عزیز فلسطین و لبنان در برابر یورش، تعدی و تجاوز رژیم غاصب صهیونی داریم صحبت میکنیم، روایت بر مسیر مقاومت‌های تن‌به‌تن یا همان جنگ سختی است که ما عموماً با ادوات و اسلحه های نظامی شاهد اون هستیم. اما زخم زیتون یک داستان عاشقانه رو در حوزه محور مقاومت روایت میکنه. داستان عاشقانه که شاید بهانش مهر یک خانواده و فرزندی که اونها دارن و بهایی که در مسیر مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونی پرداخت میکنه. اما میتوانیم این نگاه توأم با عاطفه، عشق و مهر رو به بهانه این خانواده تعمیم بدیم به تمامی مردمان عزیزی که در فلسطین اشغالی و لبنان در برابر تجاوز، یورش و ددمنشی رژیم غاصب صهیونی دارند. روایت و قصه ای که جناب آقای آهنج به واسطه فیلم زخم زیتون با مخاطبان خودش قسمت میکنه، روایت از مردی است که فارغ از آن که همسر او واقف به کار اصلیش باشه، در قامت یک فروشنده دورگرد برای جمع‌آوری اطلاعات سری به نواحی اشغال شده در سال 1982 در لبنان میزنه تا اطلاعاتی رو از نیروهای مسلح رژیم غاصب صهیونی برای محور مقاومت جمع بکنه. و خب زمانی که بخش اطلاعاتی نیروهای صهیونی به یوسف قهرمان داستان که در این مسیر رو طی میکنه تا خانواده رو از گزند رژیم غاصب صهیونی به قول معروف گفتنی در امان بداره، دستگیر میشه و به قول معروف این فصل مهمی یا رسالت مهمی برای زنان خانواده میشه که تازه در جریان پیدا میکنه که شوهرش در قامت یک فروشنده که او احساس میکرد برای معیشت زندگی این سختی رو بر خودش هموار میکنه، به چه نقاطی که تحت اشغال رژیم غاصب صهیونیست میره و همواره جان خودش رو به قول معروف در کف دست قرار داده تا هم خانوادهش رو در امن و امنیت نگه داره و هم اطلاعاتی رو به محور مقاومت برسونه که در نهایت سرزمین لبنان، حالا به ویژه بیروت شرقی، ثور و سیدا، بخش هایی که در آن سال 1982 تحت تجاوز رژیم غاصب صهیونی قرار میگیره رو آزاد بکنه. این نگاه عاطفی و عاشقانه‌ای که آقای آهنج با حضور بازیگرانی که همه از هنرمندان لبنانی بودند هم به باورپذیری این اثر کمک کرده، یعنی کسانی هستند، هنرمندانی هستند که اون لحظات، اون سبک زندگی، آن یورش رو، آن سختی در به قول معروف گفتنی زندگی در شرایطی که کشوری به ظلم به خاک تو تجاوز کرده رو سپری کردن، یعنی تجربه زیسته خودشون رو حال میخوان بازی بکنن و هم البته زبان فیلم که زبانی است عربی، برای اینکه تسلط این بازیگران به این زبان به عنوان زبان مادریشون بیشتر هست، باورپذیری ما رو، همزاد پنداری ما رو با این فیلم بیشتر میکنه. جالبه که زخم زیتون در قالب اکران جهانی در میان کشورهای محور مقاومت و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم با نظر و اقبال مخاطبان مواجه شده، در کنار اینکه خب اغلب اونها به حوزه زبان یک دست و قدرت بازیگران اشاره کردند، چون بقیه گروه تولیدی این اثر، فیلمبردار، تدوینگر، نویسنده، تهیه کننده، کارگردان، همه از هنرمندان کشورمون بودند، این ذات درست دریافت و حقیقت بازتاب عینیت مفهوم مقاومت اومد در برابر یک کشور متجاوز، حالا کشور که نمیشه گفت، یک ناکشور متجاوز به نام رژیم جعلی صهیونی به خاک کشور لبنان رو به تحسین نشستند و اون رو برآمده از تجربه زیست هنرمندان کشورمون در دوران حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس دانستند. جایگاه کشور ما مورد تعدی و تجاوز رژیم بعث قرار گرفت و باز هم بلندای مفهوم استقامت، پایداری و مقاومت با ترویج مبانی معرفت بخشی چون ایثار، شهادت، حب به خاک، حب به خانواده، حب به میهن، وطن دوستی و فدا کردن جان برای امنیت و سلامت کشورمون معنایی به عظمت جهان پیدا کرد. 8 سال مقاومتی مقدس و جانانه نگاه هنرمندان ما رو چنان تربیت کرد که با دیگر کشورهایی که سرزمینش رو مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته، مثل مردمان عزیز در لبنان، مثل برادران و خواهران مسلمانمان در فلسطین، این بار به روایت جناب آقای آهنج نگاهی متفاوت پیدا کنه. به حال داستان یوسف و سلما، این زن و شوهر لبنانی در قامت حفظ یک خانواده که این خانواده رو میتونیم تعمیم بدیم به همه خانواده ها و کشور عزیز لبنان و فرزندی که در آن میان هست که به مثابه نسل های آینده است که این مسیر رو ادامه میدن، زبانی بسیار خوش آهنگ، دوست داشتنی، عاطفی بر مبنای سینمای مقاومت با نگاه خانواده و مهر خانواده رو در زخم زیتون جناب آقای محمد رضا آهنج با مخاطبان خودش قسمت کرده. بهانه است روایت من برای رصد و مرور این فیلم. امیدوارم که شما نازنینان هم در فصلی از مرور آثار قدیمی اما درخشان سینمای کشورمون، زخم زیتون جناب آقای آهنج رو هم بار دیگر برای دیدن انتخاب بکنید.
افندی، اینا دوباره پیداشون شد. اگه چیزی خواستن ازشون پذیرایی کن، ولی اول باید حساب قبلیشون رو تصفیه کنن.
چشم. وقتی وارد روسا شد سعی کردم بهش نزدیک بشم، خودم بردمش پیش آنجل.
هرچند به نظر میرسه از شوهرش عاقل‌تر باشه، ولی تجربه به ما میگه هیچ عربی رو نباید دست کم گرفت. تو باید سر در بیاری که آیا واقعا برای دست فروشی آمده اینجا یا هدف دیگری رو دنبال میکنه.
چهار چشمی مواظبش هستم، شما خیالتون راحت باشه.
باید مراقب هر دوشون باشی، سلما و انجل.
انجل زن خوبیه، میشناسمش. مطمئن باشید برخلاف مساله ما و
شما، این عشق احمقانه تو چشمات رو کور کرده. شما هر دوشون همسران کسانی بودن که به دست ما کشته شدن و هرگز این موضوع رو فراموش نکن که دشمن ما هستن. اینو تو مغزت فرو کن. شما
تو واقعا اونجا هستی؟ از صبح تا حالا اینو 100 دفعه ازم پرسید، پس چرا جواب رمز منو نمیدی؟ تو واقعا همسر یوسفی؟ پس تو باورم نکردی. من نمیدونم منظورت از رمز چیه، اما اینو میدونم اسرائیلی ها هر حقه ای سوار میکنن که اسرائیلی ها اشیرم کردن؟ بله، من زن یوسفم.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
نازنینان جان، همراهان دل، از اینکه همراه بودید با 7 اقلیم امروز بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این همسفری و همدلی شما در وادی 7، اقلیم 7، هنر هفتم سینما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آنچه که به شما تقدیم شد هم خوشنشین کام و جانتون باشه. مثل همیشه این تمنا رو دارم که ما رو از آرا، نظران، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید و همواره با آگاهی دقیق و عمیق در حوزه رسانه و فرهنگ همراه با هر کنش اجتماعی باشید. ایرانی برای ایران است، برای این خاک، و خاک بدون ایرانی تعریفی نخواهد داشت. سرزمین ما پرمهر است، با حضور مهربانان و قهرمانانی مثل شما پرمهرتر هم خواهد بود. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر به سر. یا علی.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت‌ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.